بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اجاره رسیدیم به مسئله 9. سید در مسئله 9 مسئله ای را متعرض شده، جایی که شخصی که خسارتی را وارد میکنه اگر عبد باشه حکمش چیست؟ صوری را داره که این صور مرحوم سید فرموده است. مسئله 9، اذا آجر عبده لعمل، اگر مولای عبد خودش را اجاره داد. میدونید که عبد خودش را نمیتونه اجاره بده. در نزد فقها ها عبد مثل سایر امواله، مثل اسب، مثل ماشینه، مثل خانه هستش. مولا همونطور که میتونه خانه خودش یا وسیله خودش را اجاره بده، عبد را میتونه اجاره بده. اذا آجر عبده لعمل، اجاره داد این عبد را برای خیاطت. فافسده، در اثر خطایی که این عبد مرتکب شد افسادی کرد، یعنی اون پارچه را مثلا از بین برد یا پارچه را ناقص کرد. ففی کون زمان علیه او علل عبده یتبع بهی بعد اتقهی. خب حالا کی زامنه؟ آیا مولا زامن است یا عبد زامنه؟ و اگر عبد زامنه، ما این عبد رو فعلا رها میکنیم، بعد که آزاد شد میگیم بیا پول اون پارچه رو بده، یا اینکه نه، همین الان که عبد هستش بهش میگیم مشغول کار بشه و از درآمدش چیه قیمت اون پارچه رو پرداخت کنه. خدمت شما عرض کنم خودش ضامن، منتها باید کاری بکنه که منافات با حق مولا نداشته باشه. مثلا برای مثال اجیر میشه برای نماز استیجاری، برای قرآن استیجاری، وقتی که مولا کار نداره مشغول نماز استیجاری میشه، یا وقتی که مولا کار نداره مشغول مثلا بافتن میشه یا مشغول قرائت قرآن میشه. ففی کون زمانه علیه، یعنی علل مولا او علل عبده یتبع بهی بعد اتقه، که بعد از اتق باید بریم سراغ این عبد اگر عبد زامن شد. او فی کسبهی، یا در کسب خود عبده. خب او فی کسبهی اذا کان من غیر تفریطن، این در صورتی هستش که عبد تفریط نکرده، کوتاهی نکرده، در اثر یک خطای اتفاقی اون پارچه تلف شده یا اون پارچه ناقص شده. این صورت تفریط. و فی ذمتهی و تبع بهی بعد العتق، اما اگر خدمت شما عرض کنم که ان تفریطن باشه، دیگه به ذمش میاد اون قیمت و اون پول به ذمش میاد، بعد از عتقش ازش مطالبه میشه کرد. و فی ذمته یتبع به بعد العتق اذا کان به تفریطن. او فی کسبه مطلقا، یا اینکه بگیم نه، وقتی که تلفی وارد کرد، خسارتی وارد کرد، در کسبش هست مطلقا، چه تفریط باشه چه تفریطی نباشه، بلکه باید این عبد در زمانی که میتونه کار انجام بده و این خسارتی رو که کرده تدارک کنه. مثلا وقتی که روزه که کار روزه جمعه، مثلا مولا بهش کار نمیگه، مرخصیه، میتونه بره مشغول کار بشه و درآمدش بده به اون صاحب پارچه، یا اینکه نه، روزه جمعه بره برش کار کنه، بره 5 ساعت 6 ساعت 8 ساعت برش روز جمعه کار کنه، به مقداری که بدهکاره برش یه کار انجام بده. او فی کسبهی مطلقا وجوهن و اقوالن، در مسئله اختلافی است، احتمالاتی هست که بهش اشاره کردیم، اقوالی هست که اون اقوال هم با همین اشاره شد، قائلین مختلفی داریم. اقواها الاخیر، اقواها الاخیر لنص صحیح. توی این ستا احتمال، اقوا احتمالات، این احتمال اخیره که بگیم مطلقا فی کسبهی هستش، چه ان تفریتن بوده چه بدون تفریت باشه. جناب مالک او در زمان کسب و عملش چی ازش مطالبه میکنه، میگه وقتی که کار نداری، وقتی که حق مولا نیست، برو کار بکن و پول من رو بده. تا اینجا متن سید خوندیم، دیگه متن سید توضیحی نمیخواد. پس اصل مسئله اینه که مولای عبد خودش را اجیر کرده، اجاره داده و این عبد خسارتی وارد کرده. فتوای سید اینه که باید خود این عبد بده کار، نه مولا. و در زمانی که الان هستش باید هر زمان که میتونه مشغول کار بشه و بدهیش ادا کنه. مستند سید چیه؟ نص روایته. اون روایت کدوم روایته؟ اون روایت صحیح ابی بصیر است. انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجل استأجر مملوکم. از امام سوال میکنه، امام صادق علیه السلام، فی رجل استأجر مملوکم، مردی رفت آقا یه مملوک و عبدی رو اجاره کرد. فیستهلک مالا کثیرا، اون مملوک و اون عبد مال کثیر رو تلف کرد، از بین برد. فقال، امام فرمود، لیس علی مولاه شیئون، مولاش مسئول نیست، مولا ضامن نیست. لیس علی مولاه شیئون و لیس لهم ان یبیعه ولکنه یستسعی، و لیس لهم ان یبیعه، یعنی اون طلبکارها نمیتوانن عبد رو بفروشن، ولکنه العبد یستسعی، سعی میکند، کار میکند. و این عجز عنه فلیس علی مولاه شیء ولا علی العبد شیء. اگر عاجز از کسبه، یا به خاطر سن و سالش قدرت بر کسب نداره، یا به خاطر اینکه مولا از بس که بهش کار میگه، کار مولا زیاده، فرصتی نداره، زمانی نداره. اگر زمان کوتاهی هم داشته باشه، زمانی است که باید تجدید قوا کنه و به سر استراحت کنه، چون کار مولا زیاده، به کار مولا درست نمیرسه تا چه بخواد کارهای دیگری را انجام بده. و این عجز عنه فلیس علی مولاه شیئون ولا علی العبد شیئون. این صورت نه مولا مسئول، نه عبدی که دیگه حالا عاجز از چیه عمل هستش. آدرس این روایت هست وسائل جلد 19 صفحه 114 باب 11 حدیث 3 در همون کتاب الاجاره. این روایت دلالتش خوبه، سندش هم خوبه. خب این روایت میگه که مولا ضامن نیست، عبد ضامن هست، عمل میکنه و اگر عاجز بود چیزی بر عبد نیست. سند و دلالتش خوبه، منتها مشکلی که این روایت داره، این روایت معارض داره. خب معارضش چیه؟ معارضش روایت زراره و ابو بصیر هستش، که این روایت زراره و ابو بصیر به سند معتبر رسیده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، امام فرمودن قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل کان له غلام. ایشون امام فرمودن که امیر المؤمنین قضاوت کردند فی رجل کان له غلام، مردی بود که یک غلام داشت. غلام به معنی مملوک، عبدی داشت. فاستأجره منه سائق او غیره، تلاسازی یا غیر تلاساز آمد این غلام رو چکار کرد؟ اجاره کرد. فاستأجره منه سائق او غیره، تلاساز یا غیر تلاساز آمد این غلام رو اجاره کرد. قال، خب امام فرمودن ان کان ضیع شیئا او ابق منه فموالیه ضامنون، اگر این رجل ضیع شیئا مالی رو تلف کرد او ابق منه یا پا به فرار گذاشت، کار نکرد فرار کرد، فموالیه ضامنون، موالی و مولاهای او ضامنند. ان کان ضیع شیئا او ابق منه فموالیه ضامنون. این روایت در وسائل جلد 29 صفحه 254 حدیث 1. خب این روایت میگه اگر عبد تزیع کرد چیه؟ باید مولا زامنه. اون روایت ابی بصیر چی میگفت؟ روایت ابو بصیر میگفت کی زامنه؟ میگفت کسی زامن نیست، فقط سعی میکنه، خود عبد در واقع مسئول هستش. اما این روایت میگه مولا زامن هستش. خب این دوتا روایت با هم تعارض دارن. مرحوم سید و کسانی که به روایت اول اخذ کردن به این روایت اخذ نکردن، این روایت دوم رو توجیهش کردن که با روایت اول منافاتش برطرف بشه. گفته این روایت مولا زامنه. مولا زامنه یعنی چی؟ نه اینکه مولا بدهکاره، معناش اینه که مولا مسئوله، باید این عبر بتوانه در اختیار، در اوقات بیکاری در اختیار اینها قرار بده که سعی بکنه اون عبر برای اینکه خودش ره از بدهی در بیاره. اون روایت میگه عبر باید سعی کنه، کار کنه. این روایت چی میگه؟ میگه مولا زامنه. مولا زامنه یعنی مولا مسئوله، باید عبد رو در اختیار مولا بگذاره تا برای مولا چکار کنه؟ برای مولا، مولا باید عبد در اختیار اون مالک قرار بده تا برای مالک سعی کنه و کار کنه. اینا جمع عرفیش این میشه. عرض میکنم خدمت شما، عرض کنم که این جمع عرفی خلاف ظاهره. چرا؟ به دو نکته. یکی این که از مسئول بودن تعبیر به زمان، این خودش معنی غیر عرفیه. زامنه یعنی زمش مشغوله، نه اینکه مسئول به عهدش هست که عبد داره برای کار در اختیار کی قرار بده؟ در اختیار مالک قرار بده. این اول. ظاهر زامن بودن اشتغال ذمه است. ثانیه، در خود روایت قرینه ای هست و اون قرینه اینه که در روایت آمده ابقه یا فرار کرد. خب فرار کرد با این تو که شما معنا میکنید درست نیست. میگید مسئوله و عبد رو در اختیار اونا قرار بده تا از سعیش استفاده کنن. ظاهر عبقه یعنی در اختیار نه مولاست نه اون مالک، عبد فرار کرده. پس بنابراین به قرینه عبقه منه نشون میده که چیه؟ در اینجا زمان به معنای خود زمان اشتغال ذمه است. خب این دوتا روایت با هم چیکار میکنن؟ تعارض میکنن. وقتی که تعارض کردن تساقط میکنن. وقتی که تساقط میکنن رجوع میکنیم به قاعده. خوب دقت کنیم قاعده چیه؟ قاعده ما ها از کسانی هستیم که اگر یک سیره عرفی قائم شده باشه اون سیره عرفی شرعاً متبعه، چون در باب حجج نیستش دیگه، در باب امارات نیست. و چون در عصر ما عبیدی وجود ندارن، یعنی سیره هم نیست که ما بتونیم بفهمیم. مثلا اگر در عصری که عبید بودن سیره بر این بود که مولا زامنه، ما میگیم مولا زامنه. اینو در اصول گفتیم که در غیر حجیت هر چی سیره بر اون منعقد بشه ما قبول میکنیم و احکام و آثار شرعی رو مترتب میکنیم. شاید در سیره اگر در زمان عبید عبد زامنه، شاید نه عبد زامنه نه مولا زامنه، ما این رو نمیدونیم چیه. حتی احتمالش هست که در زمان و عصر عبید شاید سیر متفاوت باشه، در یک عرفی مولا زامنه و در یک عرفی عبد زامنه. ما هر چیزی که در سیره ثابت بشه میپذیریم، منتها چون زمان ما عصر عبید و امانیستش و منقرض شده این عصر، ما الان نمیتونیم بفهمیم دقیقاً که اون سیره در عرف گذشته، حالا یا جمعی عرف ها یک عرف خاص، واقعا بر زمان مولا بوده یا بر زمان عبد بوده، این نمیتونیم بفهمیم. خب به دو سند نقش شده، در یه سندش معتبر یه سندش نه. اون در همون بخش معتبر آمده. بخونین روایت رو. نه همون متن رو بخونین. بله. فرق نمی کنه بین اذن و بین اجاره. اون فرض اول هم در روایت اول هم اینطور نبوده که فضولی باشه. استعجر مملوکن ظاهرش اینه که مملوک از کی اجاره میکنه؟ از مولا. استعجر مملوکن فیستهلکو، امام فرمود لیس علی مولا شیئون. بله؟ بله، یعنی اجاره همیشه طرف اجاره در عبد مولا هست. نه خلاف ظاهره. این بقیه اموال مولاست. اگر اجاره بده اجارش باطل است. این در نزد فقها این سایر اموال میمونه. عبد احتمال چی؟ خب همون جمع عرفی بود دیگه، اونا گفتن مولا زامنه به همین معنا گفتن، گفتن یعنی مولا مسئوله، باید عبد رو در اختیار بگذاره تا اون ازش کار بکشن. مشکلش اینه که اولا زمان ظهورش در اشتغال ذمه است، یک دو در خود روایت سائر فرض کرده، سائر فرض کرده که زیع شیئن او عبق منه. خب اگر فرار کرده معنا نداره که مولا عبد را در اختیار اونا برای سعی بذاره. فرد یا فرار کرده؟ ها؟ نه، عبق ظهور عبد عابر به کسی میگن که فرار کرده، خودش از مولا خارج کرده. نه، این ظاهرا من عبقه نمیگن. عباق یعنی گریختن شخص از مولا، نه گریختن شخص از کار. از گل نداره که عبقه زارش اینه که از مولا فرار میکنه. عباق را عبد عابق یعنی عبدیست که از مولا فرار کرده. او عبق منهو. پس بنابراین عنایت فرمودی ما عارضه میکنه و بعد ما رجوع به قاعده، قاعده رو نمیدونیم چیه، چون زمان ما زمان عبید نیست، نمیدونیم در عصر عبید آیا یک سیره واحد بوده یا سیره مختلف. اگر واحد بوده اون سیره بر زمان مولا بوده یا بر زمان عبد، اینا رو نمیدونیم. ببینید این من اطلافه یک اطلاق لفظی نداره، این خودش به سیره ثابته. اگر سیره بر این باشه که در عبد مولا زامنه، دو تا سیره است که با هم این نداره دیگه، چون یه روایتی نیستش که بگیم اطلاق داره عبد عابق را میگیره. بله، در مالیت عین حیوانه، منتها چیزی که هستش خودش اراده و شعور هم داره، رضا فارغ میشه بین حیوان. اگر اسب را اجاره میداد و اون اسب افساد میکرد، مالک ضامن نبود که بعد همون که بعد میاد. اما در ما نحن و فی چیه؟ این خودش برای خودش اراده داره، شعور داره، فرق میکنه. بله؟ بله، اگر روایت آمده باشه همون حرفایی که گفتیم، اگر شعره تعبد برخلاف سیره ای کرد و سیره هم اون تعبد رو پذیرفت، میشه مطبق اون سیره عمل میکنه، تعبد عمل میکنه. نه، مالن کثیرن یعنی اون مالی رو که این شخص مربوط عمل کنه، مثلا خیاطت کنه، حمل و نقل کنه، هر کار می‌خواسته بکنه، ظاهرش اینه. یعنی مال کثیره، مثلا اجیر شده برای حمل این کالا، وقت این کالا رو تلف کرده، که این کالا اگر ارزش زیادی داشته باشه بهش میگن مالن کثیرن، مال زیاد. ولی این زیادش حالا یا به خاطر این که خود مال زیاد باشه، پارچه زیادی یا تعداد زیادی از فرش‌ها رو مثلا سوزون. پس بنابراین ما نمیتونیم در اینجا با سید موافقت کنیم. واقعا نمیدونیم که سیره عرف یا عقلا در باب چنین مثال‌های چیه. بعد چون محل ابتلا نیست که اثری نداره. اگر محل ابتلا بود به لحاظ تکلیف شرعی، نه به لحاظ حکم وضعی، به لحاظ تکلیف شرعی رجوع میکردیم به اصول عملیه. اصل عملی یا احتیاط کسی که در اموال احتیاطی هست یا براءت. منطقه احتیاطی ها خدمت شما عرض کنم نسبت به اون شخص میگن، نسبت به همون شخصه. یعنی خود اون شخصی که به اصطلاح طرف رو ایجاد کرده، ما در اون یا احتیاطی میشیم یا براءتی میشیم. بله، احتیاط ممکن این هستش که در مانحنفی هر طور که میتواند، اگر مولا هستش احتیاط اینه که بره پول بده، عبد اینه بره سعی کنه. چی؟ ما گفتیم احتیاج داریم به سیره. الان راهی نتونیم بتونیم بفهمیم که سیره در این مثال، چون این مورد زیاد شایعی نیست. سیره در عصر عبید و اما چیه نمیدونیم. در مورد هر ستا، هم مولا، هم عبد، هم مستأجر، میبینن مقتضی احتیاط چیه؟ نه، یعنی اگر مولا پول نداد بره کار بکنه. مستأجری که در مقام گرفتن با ترازی بگیره. خب پس بنابراین عمده اینه که ما نمیدونیم واقعا در سیره عبید و اما چیه، چون زمان ما محل ابتلا نیست، عصر عبید و اما نیست. اگر یه روزی هم باز دوباره این عصر برگشت، وقت اون موقع سیره هم هستش، میفهمیم که سیره بر چیه. بعد سیر میفهمد خاضا فی غیر جنایت علا نفسن او طرفه، این در صورتیه که خسارت عبد مالی باشه، اما اگر خسارت وارد از نای عبد جانی یا بدنی باشه، فیتعلق و اون خسارت به رقبته، ولل مولا افداؤه و اقل الامرین من العرش و القیمت. خب مولا میتونه در مقام دیه اقل الامرین رو حساب کنه. اگر دیه مثلا 1,000,000 تومن، قیمت عبد 500,000 تومن، خود عبد رو به عنوان دیه میده. اگر قیمت عبد 1,000,000، اما قیمت دیه 500,000، میتونه 500,000 رو بره بده. اینم فرمایش مرحوم سیه. خدمت شما عرض کنم که در شرح بر فرمایش سید ما دو نکته رو باید توجه بکنیم. نکته اول این فرمایشان علا تقدیری هم که بپذیریم، ما رو خسارت عمدی نیست، خطاییه. خطاً کسی رو طرف کرده، خطاً عضوی رو طرف کرده، اما اگر خسارتش عمدی باشه دیگه اصلا نوبت به دیه نمیرسه، بلکه نوبت به چی میرسه؟ به قصاص. خوب اینه توجه داشته باشین در جنایت های عمدی، چه بر اعضا چه بر نفس، دائما جانی ذمه‌اش به دیه مشغول نمیشه، فقط برای او حق القصاص قائل هستن. منتها در مقابل حق القصاص میتونه بگه من این حق خودم رو ساقط میکنم، یا این حق خودم رو استیفا نمی کنم. در ازای پول، اون پول میتونه معادل یک دیه باشه، میتونه کمتر از دیه باشه، میتونه چندین برابر یک دیه باشه، دست خودشه. مثلا میگه اگر 10,000,000,000، حالا ولی میت میبینه که ولی مقتول، یعنی میبینه که این قاتل آدم بسیار متمولیه، میگه من حق القصاص میخوام، از حق القصاصم میگذرم مگر اینکه 100,000,000,000 تومان به من پول بدی. خب با اینکه 100,000,000,000 که دیه نیستش، که خیلی خیلی بیشتر از یک دیه هستش. اون قاتل هم قبول میکنه که 100,000,000,000 بده و در مقابل حق دیهشه، حق القصاصشه ساقط کنه، اشکال نداره. اون میگه من قصاص نمی کنم، اگر تو این مقدار به من پول بدی. این در واقع دیه نیست، یا حق القصاصم رو اسقاط میکنم اگر این مقدار به من پول بدی. خب این یک نکته. نکته دوم، ما ها چون عرفی هستیم، اگر فرض کردیم در روایت آمده هستش که در اینجا حق القصاص بخش مزن کن، دیه بر کی هستش؟ بر مولا هستش. فرض بیم در روایت معتبری هم آمده باشه. یه قاعده ای داریم به طور کلی و اون قاعده اینه که اگر یک روایتی در معاملات وارد شد و مطابق سیره عرفیه یا عقلاییه بود، کدوم عرف؟ همون عرف زمان امام، عرف صدور این کلام. گفتیم اگر یک روایتی آمد که این موافق با سیره بود، ما نمیتونیم از این روایت استفاده بکنیم که اینی که امام فرموده حکم شرعی است، لعل این حکمی که امام فرموده است امضا همین سیره هستش، موافقت با همین سیره هستش، لذا نمیتونیم اطلاق گیری کنیم و بریم به یک عرف دیگری که چنین سیره را نداره. این ما همه جا در بحث معاملات گفتیم. مثلا از امام سوال شده که حق طلاق با کیست، امام در مقام جواب چی فرمودن؟ فرمودن لمن اخذ بالساق، حق طلاق با همسر و شوهرشه. این من اخذ بالساق کنایه است از چی؟ از شوهر و همسر. و اتفاقا در عرف اون زمان این حق فقط برای یه نفر بود و اون یه نفر کی بود؟ شوهر بود. یعنی برای زن حق طلاق نبود در عرف اون زمان. فقها از این روایت استفاده کردن که شارع مقدس حق طلاق را برای شوهر قرار داده. ما ها گفتیم نه، یه احتمال داره که شارع حق طلاق را برای شوهر قرار داده باشه، یه احتمال هم این که اگر امام فرموده از باب این که چون این حق در اون عرف برای شوهره و شارع در اونجا مسلک خاصی رو نداشته، شیوه خاصی رو اتخاذ نکرده، همون شیره عرفی رو تبعیت کرده. اگر امام فرموده لمن اخذ بالساق، این در واقع بیان همون چیه؟ بیان همون سیره عرفیه هستش، نه اینکه امام یه مسلکی رو جعل کرده باشه، یک حقی رو جعل کرده باشه. پس اینم در اینجا گفتیم. لذا اگر روایتی هم داشته باشیم و مطابق با سیره باشه یا عرف باشه، نمیتوانیم استفاده کنیم که در اینجا این جعلی بوده، یک حکم عنوان حکم شرعی باشه ثابت نیست. مجمل میشه دیگه، میشه مجمل، روایت میشه مجمل. بله، در امور هامه، بله امور هامه، یعنی هر مالی، نه
مالی متنابه،
آره، یعنی چیزی باشه که اعتبار خبر ثقه این نباشه. بله، این باید مخفوف به قرائن باشه، درسته. اینجا هم از اون قبیله، از امور هامه است که نمیتونیم به خبر ثقه اعتماد کنیم. هازا تمام کلام در مسئله نو. خدمت شما عرض کنم که انشاءالله در هفته آینده، سه شنبه آینده، فردای تعطیله، وارد میشیم در مسئله ده. الحمدلله رب العالمین.